تاسیگ ما بقیت الله فی الارضین، فداه روحی و ارواح العالمین، و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. به روح مطهر و منور امام سجاد زین العابدین علیه السلام صلواتی اهدا بفرمایید. بحث ما در این شبها در محضر شما سروران بزرگوار و عاشقان امام حسین علیه السلام، تأثیر و رابطه تقویت بنیانهای اعتقادی در اصلاح وضعیت اجتماعی است. اجالتاً هم ما وقتی میگیم وضعیت اجتماعی، در دلش هم حوزه فرهنگ رو در نظر داریم، هم حوزه اقتصاد رو، هم جامعه راضی، جامعه خوشحال، جامعه بالنده، جامعه ای که امیدوار به حاکمیت خودش، جامعه ای که دشمنش رو مأیوس میکنه، جامعه ای که آینده رو روشن میبینه، یه جامعه خوب، یه جامعه مطلوب. تحققش رو زمین مهمترین و اولین رکنش اینه که بنیانهای فکری و اعتقادی این جامعه دائما تقویت بشه و تعمیق بشه. از اون طرف هم مواظب باشیم که بنیانهای فکری در تهاجم دشمن به این ارزش‌ها و اعتقادات آسیب نبینه، سست نشه و به ضد خودش تبدیل نشه. بندم اجمالاً نه به اندازه شما، خیلی خیلی کمتر میفهمم که همین مباحث اعتقادی هم دوباره ریشه در اقتصاد و معیشت هم داره. این ضرب المثل حالا یا جمله مشهور در عوام که شکم گرسنه دین و ایمون سرشته میشه، یه پایه‌ای در نهج البلاغه البته داره. حضرت به فرزند خودشون محمد حنفیه در نهج البلاغه میفرمایند که انی اخاف علیک الفقر، من درباره شما به خاطر فقر نگرانم، میترسم. بعد توضیح میدن که فقر میتواند مدهشتون للعقل باشه، عقل رو دچار دهشت بکنه، یعنی از کارکرد درست محروم کنه. منقصتون للدین، میتونه دین انسانو ناقص بکنه، آسیب جدی به دین بزنه. و بعد بفهمد فقر میتونه کینه در جامعه شکل بده، عقده، کینه، مقت، خشم، عصبانیت رو در جامعه دامن بزنه. اینا رو متوجه هستم. اون تا اگر بتونیم این چند شب زنده باشیم و حوصله و حالش باشه، این مباحث رو هم باز خواهیم کرد تا ببینیم که آیا این قاعده، این فرمایش امام علی علیه السلام قاعده عمومیه. یعنی اگر به جای محمد حنفیه امام حسن علیه السلام بود، امیرالمومنین اینجوری می‌فرمودن که حسن جان من نگرانم تو یک فقیر بشی، نعوذ بالله دینت رو دست بدی. اینجوری بوده. اگر امام حسین علیه السلام بود، اگر زینب کبرا سلام الله علیها مخاطب بود، امیرالمومنین گفتن که من نگرانم که تو وقتی وضعیت اقتصادی مالی معیشتی ضعیف بشه دینت آسیب ببینه، یا نه اینجور نیست. اینا رو انشاءالله اگر عرض کردم زنده باشیم و توفیق باشه یکی یکی باز میکنیم. اجمالا عرضم این بود که اگر دنبال یک عنوان برای مباحث گشتید، رابطه تقویت بنیان‌های اعتقادی در اصلاح وضعیت اجتماعی هدفی است که ما داریم از این مباحث دنبال می‌کنیم. امشب بذارید قبل از اینکه من بخوام فضا رو به حرف و فکر خودم خدای نکرده آلوده کنم، از فرمایش مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلام یه دونه بخونیم، بعد وارد بحث بشیم. شما که بهتر از من می‌دونید اون چه که در نهج البلاغه هست و من دست میگیرم خدمت شما میخوانم، تقریبا همش مال دوران حکومت حضرت علی علیه السلام. چون امیرالمومنین در دوران پیامبر که شاگرد بوده و شاگرد ادب در محضر استاد رعایت میکنه و عرض اندام نمیکنه. در دوران سه خلیفه بعد پیامبرم که مجال چندانی برای این که بخواد سخنرانی کنه و اندیشه های خودش رو به صورت گسترده ارائه کنه که نداشته. بعضن اگه مشورتی میکردن یا یک افتضاحی داشته تو حکومت قبلی یا پیش اومده، حضرت مداخله میکرده، نکته ای میگفته، یا شاید به شاگردانی خواستی چند جمله ای تو نهج البلاغه داره. پس اگر نگم همه نهج البلاغه ما دوران حکومت حضرت علیه، انقدر محتوای غیر حکومتی علی علیه السلام اینجا کمه که میشه گفت کل نهج البلاغه ما دوران حکومتش، مگر به اندازه نمکی که در غذا میرسه. خب یه همچین امامی در دوره خودش چرا از این نمیترسه که میره حرفای اعتقادی دینی میزنه، مردم بگن بیا نمیتونه جامعه رو اصلاح کنه، ما رو داره با حرفای دینی تخدیر میکنه، هی ما رو وصل میکنه به مسائل ماورایی و غیر زمینی به جای اینکه بره حکومت داریشو بکنه، یا مباحث اخلاقی میگه، یا ما رو از مرگ میترسونه، یا ساده زیستی رو تبلیغ میکنه، یا مباحث اعتقادی هم میگه. چه فایده این گفتار درمانی و چه درد میخوره؟ امیرالمومنین نمیترسه از اینکه از جایگاه یه حاکم این حرفا رو بزنه؟ بله اگه حضرت در دوران قبل از حکومتش باشه، هر چی بفرماید عین گوهری رو هوا میزنه، اما وقتی خودش حاکم شد، یعنی مسئولیت به گردنش اومد، خیلی از مردم مثل زمانه ما میگن آقای حرفا برس کن درست، سر سفره مردم چی اومد؟ با این حرفای ببخشید کلیگویی چه مشکلی رو میخوای از مردم حل کن؟ امیرالمومنین اصرار داره در موضع و موقف حاکم جامعه این مباحث اعتقادی رو تصریح بکنه، تأکید بکنه و تکرار بکنه، دست بردارم نیست. بذارید اول این حکمت 273 نهج البلاغه رو با هم بخونیم. مولا علی علیه السلام می فرماید اعلم و علمن یقینا. یه چیزی میخوام بهتون بگم از اسرار، از راه برت هاست، از شاه کلید هاست برای حل مسائل اقتصادی و معیشت و غیر. منتها شرط این که اثرش در زندگی شخصی و اجتماعی شما ظاهر بشه اینه که به این حرف یقین داشته باشه، با شک و تردید بهش نگاه نکنه، باید با علم یقینی بیاد سراغش که خود این بحث داره، حالا میشه وقتش نیست. اعلم و علمن یقینا، به یقین بدانید. بقیهش رو فارسی میخونم که نوجوان عزیز اذیت نشه. خداوند برای بنده خودش هر چند با سیاست و سخت گوش و در طراحی و نقش ریزی نیرومند باشد، بیش از آنچه که در علم الهی وعده فرموده قرار نخواهد داد. یه جوری نگاه نکنید که من احساس کنم که امشب یه سری هستن که درون مذهب شیعه نیستن. امیرالمومنین که قبول دارین ها، فرض رو بر این گذاشتین که ما امیرالمومنین علیه السلام رو قبول داریم که هر چی میگه درسته، با این فرض لااقل بیم اگه به یقینم نمیرسیم لااقل این احتمال رو داشته باشیم. حضرت میگه از من نمیپرسید، من میگم انسان هر چقدر خوش فکر باشه، هر چقدر شب و روز بدوه، هر چقدر نقشه طراحی کنه که وظیفش انجام بده برای معاشش، اما بعد این یقین رو هم داشته باشه یه تکلیف داره که کار کنه، طراحی کنه، تعامل کنه، بره قرارداد ببنده، فعالیت کنه، اما این یقین رو هم داشته باشه که با زرنگی و برنامه‌ریزی و سخت‌کوشی چیزی ریالی بیشتر از اون رزقی که خدا در علم خودش قرار داده و وعده کرده به تو نمیرسه. این باید بهش یقین کنی. حالا ادامهش رو ببینیم. هر کسی ببخشید و میان بنده هر چند ناتوان و کم سیاست باشد و آنچه در علم خداوند برای او رقم زده شده حائلی نخواهد بود. اینو یقین کنی که تو تلاش خودتو بکن، اونی که برات مقدر شده بهت میرسه، کسی نمیتونه مانعش بشه. حالا دیدی چرا من ازره با شما شوخی کردم؟ آقا پس این همه آدم ها که مال مردم میخورن چی میشه؟ این همه راندخاری میکنن آدم فقیر میشه چی؟ به من چی؟ امیرالمومنین علیه السلام اگه قبول دارید میگه به این یقین کن. چه جوری یقین کنیم بحث دیگه است. خواستید یه شب بنویسید به من بدید من بحث کنم، اما ما فرض اون بریم که با یه عزیزانی داریم صحبت میکنیم که حرف امیرالمومنین علیه السلام براشون سر سوزنی جای شک و تردید است. حضرت بفرماید نه کسی خیال کنه با تلاش بیشتر و نمیدونم سیاست و نقش ریزی و کله گنده بیشتر از اونی که خدا براش وعده کرده بهش میرسه، نه کسی بترسه که آقا مای بی دست و پای بی ارزه‌ای که اصلا آشنا نداریم نکنه بین رزق ما و ما فاصله بشه کسی. اینجوری نیست، هیچ کدوم نیست. بعد حضرت ببینید چه میفرماید. هر کس این حقیقت را بشناسد، یعنی بفهمد و به کار گیرد، از همه مردم آسوده تر است. دنبال آسایش و رضایت از زندگی هستی؟ حضرت بگه این راهشه، برو یقینتو به رزاقیت خدا درست کن، بعد ببینی که چقدر ما با آسایش زندگی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی به این یقین کردیم یه دفعه از آسمون کیسه کیسه پول میاد؟ نه نمیاد. گفتم که همون که مقدر شده میاد. حالا ما چجوری به آسایش میرسیم؟ یه کمی صبر کنی میرسیم. هر کس این حقیقت را بشناسد و به کار گیرد، از همه مردم آسوده تر است و سود بیشتری خواهد برد، نتیجهش تو زندگیش خواهد دید. اما آن که آن را واگذارد، بگی آقا جمع کنی حرفا رو، دوباره شما تو حکومت اسلامی کم آوردید، شروع کردید برای ما معنویت درمانی و نمیدونم از این حرفا، آن کس که آن را واگذارد و در آن شک کند، از همه مردم گرفتارتر و زیانکارتر خواهد بود. چه بسا نعمت داده شده ای که گرفتار عذاب می شود. نگو آقا بعضی ها که دارن تا خرخره می خورن فلانن. چقدر پرونده همی الان تو ذهنتون اومد، آدمایی که داشتن میلیاردی لاکچری زندگی میکردن، یه دفعه آبروشون ریخت رو دایره، آبروشون ریخت رو دایره. و بسا گرفتاری که در گرفتاری ساخته و پرداخته میشود و آزمایش میگردد. پس ای کسی که این از این گفتار بهرمند میشوی، در شکر گذاری بیفزایی. نمیخوای زیادتر بشه؟ تو برو شکر همونی که داری رو درست به جا بیار و از شتاب بیجا دست بردار و به روزی رسیده قناعت کن. هم مدیریت و فربود، هم مدیریت و فربود، هم مواظبت از این که به خاطر ضعف ایمان به عجله‌ای که ما رو به حرام بندازه اینو فرمود، همان فرمود شکر همین مقدار به جا بیار تا نتیجه شکرتو دوباره ببین. این حکمت 273 نهج البلاغه است. خب فرمود اگر به این یقین بکنی آسوده خواهی بود. آسوده یعنی چی؟ بذارید عربیشو با هم بخونیم، عیب نداره برای بعضی از عزیزان که به عربی بیشتر علاقه دارن. العارف لهذا العامل بهی اعظم الناس راحتن، از همه بیشتر راحت خواهد بود همچین انسانی. راحت، این راحتی رو دو جور میشه معنی کرد. راحتی که از بیرون روان و از بیرون انسان به انسان نصیب میشه، مثل خونه خوب، ماشین خوب، درآمد خوب، راحت دیگه. انسان اگه خونه خوب داشته باشه راحت نیست، مرکب خوب داشته باشه راحت نیست، درآمد زیاد داشته باشه راحت نیست. یه وقت این تعریفه، یه وقتی نه، از درونه. وقتی من میدونم اولا خدا رزاقه، رزق من رو هم خودش گذاشته کنار، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره، برای چی باید ترس و لرز و عجله و نگرانی داشته باشم؟ از اون ورم میدونم همینه که هست حکمت بوده و مصلحت من بوده، اینو باید قدرشو بدونم. از اون ورم میدونم همین رزقم اگه خواستم اضافه تر بشه در علم الهی راه داره. شکر گذاری کن، مدیریت کن، عجله نکن به حرام مخلوطش بکنی، خدا اینو هی برکت بده، هی زیاد بکن. وقتی کسی اینو میفهمه و میپذیره و به علم یقین بهش اعتقاد پیدا میکنه، حضرت میگه ولی اون که درآمدش در این وانفسا مثلا مای 4 میلیون هم باشه راحت زندگی، از همه راحت تر زندگی. یه جوری دوباره نگاه میکنیم ما طلبه ها به نظر شما زندگیمون چجوری میگذره؟ یه قشری از ما رو جدا کنید، مثل خیلی های دیگه، در هر قشری بد و خوب هست، اما طلبه ها عموماً از ضعیفترین کارگرها درآمد ماهانشون کمتر. از ضعیفترین. الان من برای شما میگم متاسفم که حوزه علمیه هنوزم بعد از هزار سال بلد نیست سیستم مالیشو به مردم شفاف بگه. شهید مطهری 70 سال پیش تو 20 گفتار گفته، رهبر انقلاب چند هفته پیش تو دیدار ائمه جمعه گفته، ولی نمی چرا به این تقدس بیدیم که مردم ندونن. یک امروز یک طلبه در حوزه علمی قم مثل من فاضل، خودم یکم تحویل بگیرم سکوت کن، یه طلبه که 20 سال 25 سال در حوزه درس خونده، یللی تللی نکرد، متأهل دو تا سه تا بچه داره، مجموع شهریه‌ای که علما بهش میدن حد اکثر 3 میلیون تومان. اگه همشو بتونه بگیره و همشو بدن و مش کل زندگی طلبه باید با این بگذره. بنده ازدواج کردم سال 79، مدرس حوزه علمی قم بودم، متأهلم شده بودم، ماهی 12,000 تومان شهریم بود، 12,000 تومان اجاره خونه میداد. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش. چرا نمیشه اینو باور کرد؟ حضرت که گفتن چون میدونم باور نمیکنی، من خیلی صادقانه میگم فقط کسی که یقین کنه راحت زندگی میکنه. یه رازشو برای شما بگم، در فضای واقعی نه دینی، رو زمین کف بازار یه اصطلاحی هست تو همه مکاتب و مذاهب فرهنگ هست به اسم برکت. یه مالی اندازش زیاده برکت نداره، همینجور خرج عطینه میشه. یه مالی مقدارش کمه ولی برکت داره، مثل عمر. عمر اکثریت انسان ها از زمان آدم تا خاتم دنبال طول عمرن، اما علمای ربانی دنبال عمق عمر بودن. لذا شما خیلی از علمای بزرگ ما که آثار عجیب و غریبی دارن، مثل خود سید رضی، فکر میکنه این مرد چند سال عمر کرده از دنیا رفته. ششم محرم 406 از دنیا رفته در سن 47 سالگی. فقط یه قلم اثرش شده نهج البلاغه که کنار قرآن کریم جهان رو فرا گرفت. علامه مجلسی، علامه مجلسی زمانی بوده که اینترنت نبوده، کامپیوتر نبوده، پژوهشگاه نبوده، یکی که بعد میفته کتاب پیدا میکرد میخونده، با قلم و دوات مینوشته، بعد اینا جمع میکرد فلان میکرده. فقط یه قلم از آثار علامه مجلسی 110 جلد به هارالانوار عربی. این تازه یکی چه ها تفسیر داره، حلیت المتقین داره، همه چی داره. شهید ثانی که در تقریبا 40 سالگی به شهادت رسیده، فقط یه قلم آثارش اللمعت الدمشقیه است در فقه شیعه در 53 باب فقهی که هنوز بعد از چند صد سال کتاب درسی حوزه علمی است. این آدم این کتاب این عظمت رو نوشته، 200 عنوان کتاب دیگه هم داره، از تاریخ و سیره، آداب تعلیم و تربیت تا تفسیر و اخلاق و همه چی. چجوری میرسیده؟ اصلا حساب کردن عمر علامه مجلسی رو، حساب کردن و گفتن ایشون اگه فرض محال همون لحظه که از مادر با تولد شده شروع کرده رو نوشتن، نمیتونسته این همه کتاب نوشته. چجوری نوشته؟ نوشته دیگه. برکت عمر. یکی ببینه مثل شهید مطهری، کلن 60 سال بود عمر شهید مطهری و شهید شد. هیچ کدوم از امکانات امروز مطالبه هم نداشت، هیچ کدومش. خودش بعد مطالبه که یاد داشت بگذر بیش بر برید ببینید چه آثاری نوشته. تموم هم نمیشه، همینجوری انتشارات صدرا داره، تازه کتاب جدید شد. یه سری از آثارش هم اقتصادیه، میگن هنوز جرات نداریم چاپ کنیم. این آدم مگه چجوری میرسته؟ در این حال مبارزه هم میکرده، در این حال به زن و بچهش هم باید میرسیده. برکت عمر در مقابل عمر بی برکت. یه کسی 80 سال عمرش میگه ای وای تموم شد، کاری نکردیم هنوز. اما یکی میبینه مثل حجاجی 25 سالش انقدر برکت داره که میشه حجت خدا در عصر ما. یکی میشه حاج قاسم 63 ساله، این همه 63 ساله داریم که عمر بی برکت، گوشه پارکا نشستن منتظر اسرائیل بیاد که شما چند سر این شطرنجه بره پیکارش. برکت. یه پسر میبینید 12 13 سالش میشه رضا پناهی، کوچکترین شهید دفاع مقدس از کرج که عضو اطلاعات عملیات لشکر بوده، تو 12 13 سالگی شهید شده. قبلش من چیکار کرد؟ یکم میبینی 100 سال عمر کرده، هیچ چیز ازش اثر فایده‌ای نبود. پس یه نکتهش مثلا اینه، مال برکت اگر بخواد بکنه یعنی خرج حاشیه نمیشه، خرج حاشیه نمیشه، متن زندگی رو باشه داره میکنه. بنابراین قدیمی‌ها که خدا اونایی که هستن رو برای ما حفظ کنه و که رفتن و نور به قبرشون بباره، یه حرفایی می‌زدن ما فکر می‌کردیم چون بی سوادن حرف مفت می‌زنن. مثلا می‌گفتن باید اعتقاد داشته باشی این آیه رو بخونی مریض شفا بگیره، باید اینو اعتقاد داشته باشی، اگه با اعتقاد فلان کارو بکنی نتیجه میده. علی علیه السلام داره میگه چی دارین میگین، حرف حساب میزدن، همین دستورالعمل منو، هر کی با اعتقاد و یقین سراغش بره نتیجهشو میبینه، چه فرد چه جامعه چه دولت، هر کس با شک و تردید نگاه کنه چیزی که به رزقش اضافه نمیشه، بدبختی و فلاکت روحی و روانی هم هر شب و روز بیچارش میکنه. بنابراین در تلیعه عرائزم خواستم بگم که تا دلتون بخواد در قرآن و روایات از جمله نهج البلاغه که ما 2000 ابتدای مقدمه‌شو تونستیم بخونیم، غلط قلود، دنیایی از این حرفاست که یا انسان باید این یه دونه اعتقاد رو بزنه کنار، بگه امیرالمؤمنین علیه السلام اشتباه میکرده، خیال خودش راحت کنه، یا اگر پذیرفته رو گفت و فرهزادش باید بیاد، این امیرالمؤمنین علیه السلامه. همین امیرالمؤمنین است که طرح اقتصاد مقاومتی رو اولین بار در تاریخ ایشون داده در نامه 24 نهج البلاغه. میفرماید هیچ وقت نهال خرما، نخل خرما رو نفروشید، بذارید اینا میوه بده، میوهش رو بفروشید. اولین اصل از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، خام فروشی منابع ممنوع، که ما چقدر هم گوش دادیم خدا روش. حضرت داره به ما میگه هیچ آدم و ملت عاقلی سرمایه‌شو نمیفروشه نون بگیره بخوره، سرمایه‌شو به کار میزنه، سودشو میره خرج میکنه. حضرت در اونجا میفرماید که به وصی اموال خودم ولو امام حسن ها بعدیشون شرط میکنم حق نداری حتی یک نهال خرمای منو بفروشی بعد از من، تا این سرزمین به گونه زیر نخل های خرما قرار گیرند که رهگذر نتونه به راحتی راشو از بین نخل ها پیدا کنه. همون آدم که میگه برید کار کنید، اینورم میگه البته کار رو جای خدا ننشونی ها، فکر کنه هرچی نقشه کشیدیم و از نماز اول وقت و هیئت و تفریح و ورزش و مطالعه و اینا زدیم میتونیم رزق بیشتری به دست بیاریم. سر کاری تا تکلیف کار کردن تو انجام بده، میخوای صبح تا شبم کار کنی، نگاه تکلیف داشته باش، اما نگاه استقلالی به کار و تلاش و طراحی و سرمایه گذاری و شراکتت نداشته باش. حداقل در بخش رزق مقسوم به چیزی بیشتر از اونی که تقدیر شده نمیرسی، چون خدا بر اساس علم و حکمت روزی‌ها رو تقسیم میکنه و کمتر از اونم کسی جلوش رو نمیتونه بگیره، خیالت راحت بشه. بحث ما عزیزان این راحتی جامعه امروز ما به اعتقاد بنده، شما اگه قبول ندارید دست بلند کنید با هم یکم بحث کنیم، اجازه نمیم همینجا بشیم همینجا بتازیم و از اون درم بریم. جامعه ما فل جمله، یعنی در برآیند کلی، اوضاعش از اوضاع دهه 60 بدتر نیست. آقا بهتر شده یا نشده؟ آقا شده یا نشده؟ آقا شده یا نشده؟ آقا شده. ولی چرا احساس میکنه خیلی اوضاع خراب؟ ولی دهه 60 احساس نمیکرد. این راحت رو دارم میگم، حضرت میگه در راحت. دو، در دهه 60 اگر کسی 3 تا بچه داشت پشتش غیبت میکردن، گفتن اجاقش کوره، یعنی عقیم شده، چرا بچه نداریم؟ الان کسی 3 تا بچه داشته باشه میگن بله دیگه نفست از جای گرم در میاد، 3 تا بچه آوردی، درست یا ندید؟ آقا همین تهران خود ما بچه بودیم توی خونه 120 متری زندگی میکردیم، کل زمینش 120 متر بود، 2 طبقه بود، هر طبقه 2 تا اتاق تو در تو، وسط این درهای چوبی شیشه‌ای بود، تو هر کدوم از این اتاقا یه خانواده زندگی میکرد، کمترینشون از جمعیت ما بودیم 6 نفر بود، اتاق ما 14 متر بود، کل این خونه یه حموم داشت، یه دستشویی داشت، یه دون آشپزخونه، اینقدر خوش میگذشت، ما هرچی خاطر شیرین داریم مال دهش هست. اینقدر که اون طرف زرنگی کرد وضعیت سفید ساخت سریال، هنوز هم ما میگیم دوباره پخش کن، تمام نوستالژی ما رو احیا کردی، خاطرات ما رو احیا کردی. ما که نداشتیم تو محله های خودمون و خودتون یه 5-6 نفری جیانی، هیلمنی، آریا شاهین، فولکس، یادتونه فولکس مثل قورباغه بود، گاهی فکر میکردیم موتورش چرا نیست، میدیم تو صندوق عقب گذاشت، پیکان نمیدونم جیان نداشتن، هر کی نصف شب بچه‌اش ننه‌اش مریض میشد در خونه همسر میزنه ماشین تو روشن بریم دکتر. الان جا نداریم تو کوچه همون ماشین بذاریم، دعوا سر پارکینگه، تو هر کوچه 2 نفر 3 نفر تلفن داشتن، موبایل که نبود، همین تلفن‌های ثابت به قول امروزی‌ها، این عمش کار داشت زنگ میزد خونه، برو به برادر زادم بگو مثلا خواهرزادم بگو بیاد. پاشو بیا عمت زنگ زده کار داره. خدا وکیلی بزرگتر اینجوری بود یا نه؟ چقدر خوش میگذشت، چقدر ما برف پارو میکردیم از اون پشت اولا، کمرم میشکست کیف میکرد. صف نون وای میستادیم برای اینکه 10 تا 15 تا لواش بگیریم 15 روز یه هفته بخوریم. ولی پارکمون رو میرفتیم، سینمامون رو میرفتیم، شابدولزیمون رو میرفتیم، مطالعه میکردیم. اکثر خانواده دوره هم دیوان حافظ شاهنامه میخوندن. حیف شما جوونا سوختید دیگه. برید از پدراتون بپرسید اگه هستن که شما دهه 60 چی داشتید. راحت غیر از داشتن امکانات، من عرض کردم احساس آسایش دو تا راه داره، این که از در و دیوار برای پول و امکانات بریزه خیلی خوب خوش بالت، اما خیلی از در و دیوار براشون میریزه و دارن میمیرن از اذیت روحی روان. دو این که از درون آرامش آسایش برات بیاد. دهه 60 با چجوری احساس آسایش میکرد؟ چجوری؟ اکثریتمون هم زیر خط فهم بودیم دیگه. شاه که به ما رسیدگی نه، تو همین تهران که به اصطلاح مستهجنشون میگفتن پایتخت، گاز کشی نداشتیم. حلبی آباد یادتون رفته دور تا دور هم میدون آزادی و تو بالا پایین ما چجور زندگی میکردیم؟ یه پیت حلبی آهنی وایستیم تو سرما، نفتی بیاد رد چه بودیم 20 لیتر نفت برای ما بود. ولی نمیدونم چقدر مردم با نشاطی بودیم، چقدر مردم خوشی بودیم. نشونش مقاومت ما بود. 8 سال یه دیوونه رو انداختن به جون ما، 37 کشورم کمکش کردن، هر چی زدن نتیجه نگرفتن جز ضرر. مگه ملتی که ناراضی باشه از زندگی و حکومتش میره وای میساره دفاع از این حکومت جون بده؟ شکمم سیر بود. ما جنگ تموم شد فهمیدیم ما که بیریم جبهه ما 2400 تا حقوق باید بگیرست. یادم رفتت بگیر ما 2400 تا حقوق ما بود، متأهل فکر کنم 3 تومن بود نمیشتم چقدر 2900 پس من اضافه گرفتم برام، پس 2400 به ما حقوق بدهن. این راحتی رو تو رو خدا بهش فکر کنید، جز با اصلاح باورها و شناختا ما اوضاعمون درست نمیشه. آقا یعنی کار اقتصادی نکنیم؟ بریم بکنیم. وظیفه است دولت باید شب رو جون بکنه برای اقتصاد این کشور کار کنه، اما اگه به خیال اینکه دنیای ما رو درست کنه از این دین دست برداره. علی علیه السلام در این کتاب فرمود مردم چیزی از دینشان را به خیال اصلاح دنیا ترک نمی کنن مگر آنکه خدا آنها را به بدتر از آن گرفتار خواهد کرد. آقا حجاب چه جلوشه؟ نه نه نه، مردم الان گرسنه جری میشن. ای چه ربطی داره؟ این حکم خداست. تو چجوری بی خیال داری رد میشی انتظار داری خدا برکت به زحمت دولت و مجلس و اینات بده؟ یعنی چی این رو رها کردی؟ آقا امر به معروف نهی از منکر چرا اونجور شد؟ آقا فعلا مردم کشش ندارن من تعطیل. خب دیگه چی؟ آقا روزخاری میکنن رسما. آقا فعلا مردم کشش ندارن دست بدم از دنیاشون درست. آقا شرابخاری میکنن علنا. آقا حرف نزن. آقا قصاص پس چی شد؟ آقا همه رو تعطیل کنیم که میخوایم دنیا رو درست کنیم. حضرت میگه برید ببینم چجوری دنیاتون رو درست میکنید. منظورم الان نیستا، قاعده رو دارم میگم. پس ما اگر دنبال راحت زندگی کردنیم که صفت روان ماست نه صفت کیف و کتاب و کفش و ماشین ما، حضرت بگه به این قاعده یقین کن ببین چقدر اثر داره. دشمن چون میدونست ما فقط اسم علی رو بلند میبریم و به اینجا که میرسه سعی میکنیم پتو رو بکشیم رو سرم گوشت ندیم، قشنگ واده رو مخ ما داره کار میکنه. حالا یه طلبه دیوونه پیدا شده میگه آقا دهش از خودتون، شما چند تا تو ماشین داشتید؟ چند تا تو صابخونه بودید؟ چه وضعی داشتید از زندگی؟ سبزی بولو با ماهی غذای عیونی شب عید بود. چه اتفاقی افتاد؟ ولی مردم احساس تنگی و بدبختی نمی کردن. اعتقادات خوب بود ولو سواد نبود. رو چرا بچه نمیاری؟ کی پوشکشو میده؟ بنده خدا طرف من یادم دایی مرحوم خود من کارگر ساده راه آهن بود، 9 تا بچه زنده مونده بودن، تلاش کرد که 15 تا بشه و 9 تاشون موندن، همشون هم هست. 9 تا بچه توی خونه زندگی میکردن و کیف میکردن. الان میگیم چرا بچه نمیاری؟ میگیم آقا تو صدا در جای گرم بوله میشه، کی رزقشو میده؟ عجب، پس تا حالا مشرک بودی، رزق تو رو کی میداده تا حالا؟ اصلا خدا منو از آسمون فرستاده، حتی با استف اومدم، ولی که شما رو نذارم برید از این بعد راحت زندگی کن. یا بعد تک تکتون بشید مجاهد جهاد تبیین، یا امیر المون و قرآن و نهج البلاغه ببوسیم برین راحت زندگی نابود شدتون رو ادامه بدید. چرا چی کار کنیم بین دهه 60 و الان مقایسه میکنه ما چی جواب شد؟ ما در مشهد مقدس خیلی سال پیش با دوستانی مشرف شده بودیم مشهد، از محل اسکان یه پرایدی رو در بس رفقا گرفتن که چارتایی مشرف شیم حرم. اون موقع گوشت کیلوی 7000 تومان بود. یکی از دوستان که خدا رحمتش از دنیا رفت جلو نشد، ما ستام عقب، یکم که جلو رفت این می‌خواست درنگی کنه حساب کنه، بعد دیدین گرون میگه، سر 500 تا تک تومانی بحثشون شد. چرا زیاد میگه؟ گفت فلان جر رو بحثشون شد. من زدم رو دوش رفیق، گفتم ساکت باش، گفتم آقا به راننده، گفتم این بله دیگه، این که مستجری نکشیده بفهم تو چه دردی داری. یه بار کره خون نده صاحب خونه است، اگه یه بار تن زن و بچهش بلرزه که اجاره یه دفعه دو برابر شد اساسشو بریزن تو کوچه، میفهمه که وضع چجوره. گفت نه آقا من خودم خونه دارم. راننده یه دونه یه دونه اعتراف گرفت. گفتم حالا مستأجر نیستی، این بدبختی نیست، رو پراید کسی دیگه کار کنی صبح تا شب، چند درغاز به تو بده، بعدم یه جاش که خراب شد کل درآمدتو بده خرج کنی. گفت نه آقا ماشین که مال خودم. گفتم حالا ماشین و خونه داری، شهریه بچه تو میخوای بدی، دانشگاه بره، دبیرستان قرارت. گفت نه بچه من مدرسه هم نشد. هی من گفتم هزینه درمان. گفت آجا من یه سوپرمارکت دارم پایین خونم، خونم دارم، این ماشینم دارم، بعد از ظهر تفریحی میام مسافرکشی میکنم. گفتم که کلن از سوپرمارکت و مسافرکشی چقدر در اومده؟ گفت بین 35 تا 40 تومن رو دارم. گفتیم میگیم 37 تومن خوبه. گفتم میدونی گوشت کیلو چنده؟ گفت 7 تومن. گفتم یعنی با یه روز حقوقه چند کیلو گوشت میشه خرید؟ چند کیلو؟ حداقل 5 کیلو و نیم، 5 کیلو گوشت میشه. گفتم بابات زنده است؟ گفت. گفتم میشه امشب از طرف من بری دستشو ببوسی، چند تا سوال بکن، بگو بابا. گفتم چند سال ده؟ گفت 36 سال یا 37 سال. گفتم برو بگو بابا تو سن من خونه داشتی، مغازه داشتی، ماشین داشتی، درآمد روزت نه ماهت چقدر بود؟ با درآمد ماهت میتونستی یک کیلو گوشت بخری؟ شمارت هم بده، شمارو منم بگی. هیچی، فردا زنگ زد حاجی آقا راست میگی. همونجا هم البته آدم منصفی بود، گفت ای راست میگی، من ماشین دارم، خونه دارم، مغازم دارم، درآمدم تا چه احساسم بدبختیم ما. فرداش که به بابام گفتم، گفته بابام گفته زمانی که من هم سن تو بودم میرفتیم قصابی کسی نیم کیلو گوشت میخرید همه دهنا باز میمون که آه نیم کیلو خرید، ما سیری میخریدیم، دو سیر گوشت سیر گوشت. گفت آجا ما چرا اینجوری شدیم، چرا اینجوری شدیم؟ گفتم من کار به دزدی ها و اختلاس ها و سوء مدیریت ها ندارم، و اون که جای خودش یقش رو هم میگیرم، اما ما چرا در عین نعمت احساس بدبختی میکنیم؟ همین هم که داریم لذت نمیبری ازش، راحت نداری که، راحت نداری. دشمن این فهمیده، همیشه هم اینو میفهمه، میاد رو مغز ما کار میکنه. خانومه بنزین گرون میشه، خدا مسببش انشالله یه کاریش بالاخره بکنه اگه دوست داشت. بعد خانومه میره تو بالا شهر با 206 خیابونو میبنده با موبایل 8 تومانی، وای میسه بی آی دنیا، ما داریم از گشنگی میبریم، بنزین شده 3000 تومن. اشتباه بود هر چی که بود. بخوام بگم چرا ما احساس راحتی خودمون از دست دادیم؟ آیا هممون از گشتگی داریم میمیریم؟ و در مقایسه با چند تو رو خدا به ذهنت نیاد من توجیه میکنم، امیرالمومنین علیه السلام داره میگه من که صبح و شب با تمام کارگزارم وظیفه دارم زندگی شما رو آباد کنم، اما شما چی؟ اگر اعتقادت درست نشه سر تا پاتو طلا بگیرم، میگه اینم زندگی ما داریم، هم زندگی ما داریم. گفت طرف داشت خالی میبست یه جای یادش صرف اشتباهی خالی بند فرموشکار میشه، گاره ما دو ماه پیش انقدر دیگه سوء تغذیه پیدا کردم که من مردم. بچهش گفت با تو که زنده ای؟ گفت خب اینم زندگی ما داریم. احساس راحتی رو از با گرفته،
احساس راحتی.
قدیم به قول مرحوم آقای بهجت یه در و تخته جور میکردن زندگی کنن، الان زندگی میکنن که یه در و تخته جور کنن، یه در و تخته جور کنن. آرامش رو که هیچی گرفتن، آسایش میگیره. حضرت میگه اعتقاداتتون رو برگردید بهش، این قسمتش که دست خودتون رو درست کنید. بابا اصلا مسئولین دزد زبونم لار، تو میخوای همجوری با بدبخت احساس بدبختی زندگی کنی؟ چرا اینجوری داری زندگی میکنی؟ خب یه طلبه مثل من پیدا میشه میگه بیا زندگی تو با من مقایسه کن، برید از کل عالم در بیارید، من نه هیچ جایی قراردادی دارم حقوق میگیرم، حتی شهری حوزم نمیگیرم، برای اینکه بتونم راحت حرفام بزنم شهری هم نمیگیرم. این کلاشینکوف با هوا خنک میشم. آقا چی کار داری؟ اخه والله خاک بر سر طلبه‌ای که فکر کنه رزقشو من رو چه تقلید میدن، رزقشو حقوق کارمندی میده، تو وظیفتو انجام بده، خدایی که عرضه نداشته باشه رزق ما رو بده اصلا جمعش کنی، اونم خدایی که قول داده تو قرآن که آقا من قول میدم رزقتونو بدم، تو کارتو انجام بده دیگه. این کتاب سیاحت شرق رو امروز باید هر کی دستش میرسه نشر بده. اینو مرحوم آیت الله قوچانی که سیاحت غرب نوشته، متاسفانه همه همین سیاحت غرب میخونن، چون تو تاریکی هم میخونن خلوچل میشه در مورد عالم بعد از مرگ و بعضی مفتن فیلمشو ساختن و عیبی هم نداره، اونم کتاب خوبه. اما همین مرد سیاحت شرق هم داره، گفت آیت الله دستقیب رحمت الله علیه قرار بود یه جا سخنرانی کنه، مجری اومد معرفی کنه، گفت در خدمت حضرت آیت الله دستقیب صاحب گناهان کبیره ایم. آقای دست اسم کتابشه، آقای دستقیب و کاکو ما آخه قلب سلیم هم نوشتیم، چه نمیگی صاحب قلب سلیم؟ بابا یه بارم سیاحت شرق رو بخونید. گفت مرده تو مسجد چسبیده به این پرده حائل هر شب میشست نماز میخون، تا حاج آقا روزه میخونن قش میکرد رو خانوما. بکی گفت مرده خجالت بکش ناموس مردم، گفت خیلی با سوز میخونه. گفت مرده سبیه یه بارم سمت مردا قش کن باور کنید، تو رو خدا یه بارم این سیاحت شرق رو بخونه. یک عالم بزرگ زندگی خودشو به رمان در آورده، یک فلاکت های کشیده ولی سر تا سر شاده، سر تا سر شاده. میگه من طلبه بچه فقیر بودم تو نجف، یک حجره تنگ و تاریک عین سلول انفرادی نمور، فقط من اون تو بودم، انقدر نسیه گرفته بودم، انقدر پول دستی گرفتم، هیچ کس دیگه نه به من نسیه میداد نه پول دستی میداد. صبح پا شدیم رفتیم حرم حضرت امیر و درس و بحث و درس و بحث و زور نماز جماعت زیارت، موقعی که دیگه می‌خواستیم خداحافظی کنیم دیدم رود کوچیکی داره رود بزرگ رو می‌خوره و من هیچی ندارم چیکار کنم؟ گفتم حالا بریم ببینیم چی میشه. اومدم نونوا به امنون نمیداد، رفتم تو حجره نشستم شروع کردم هر چی آیه روایت دادم در رزق بود به رخ خدا کشتم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، من قوچانی هستم، شما در قرآن فرمودید که هیچ جنبنده‌ای نیست مگر اینکه رزقش رو تأمین میکنید، آیه فلان سوره فلان، درسته؟ من یه جونورم نیستم، الان چی ندارم بخورم، اگر گشتگی ببینم آبروت میره، دیدم اصلا انگار نه انگار با کی دارم حرف میزنم. حدیث خوندم جواب، یه حدیثی دیدم عصبانی شدم داد و بیداد میکردم، آخه چه وضع خدایی کردم، چی ندارم بخورم، دیدم همون یه ذره انرژی من تحلیل رفت، همونجوری پکر افتاده بودم تکیدم به دیوار حجره که چی کار کنم الان، این کسا گوش نمیده ما چی بگه. چشم افتاد به گوشه پنجره حجره، دیدم نونایی که قبلا خوردم این گوشه هاشو انداختم لبه پنجره، خوش شده این سنگ. گفتم خدایی که فقها برای ما تعریف کردن که الاضطرار و طبیح المحظورات، گشته شدیدم گوشت خوکم بخور فلان، این خدایی که من میشتستم میگه حالا جونت در فلان اینا رو بخور نمیری تا بیم چی کار میشه. همه ریختم توی دستمالی، رفتم ریختم تو رودخونه، گفتم بیا اینم دیگه ندارم، حالا میرم میمیرم آبرو حیثیتتو میبرم. عصبانی من تو حجره نشستم یه چند دقیقه دادم که تق تق در زد، باز کردم دیدم به یه طبق کباب، ریحون، ترشی، سماق، سنگک، پیاز. گفت فلانی میگفته بیارم برای شما. ارتشون پرو پرو میگه که به خدا گفتم حالا با زبون خوش نمیتونی روزی مار بدی، و در لفافه میگه خدا خواست من امتحان کنه که این همه ادعات میشد حجت الامسال و پارسال، نیم ساعت نهار دیر شده زمین و زمان داشتی میدوختی به هم. یه سوال، چرا قدیمی‌ها کرامات بیشتر میدیدن اطرافشون و ما نمیبینیم؟ اون یکی خیاط بود، اون یکی تو همدان لحافدوز بود، این یکی بقال بود، اون یکی سپرساز بود. کرامات میدادن. دلیلش این که اعتقاداتشون خیلی محکم بود. خدا رو میذاشتن تو منگنه، تو رو دروسی خدا از غیب میفرستاد که ثابت کنن خدا مورچه رو فراموش نکرده تو رو، که به طریق اولا بابا اینقدر دست و پا نزن دیگه، کار تو انجام بده. اما فکر نکنی پولی که از مردم اداره میگیره رزق توه ها، تو وظیفه تو انجام بده. یه دوستی داشتم اول طلبگی، فوق‌العاده مقدس این مرد، از هم اول طلبگی من هر وقت میدیدم میگفتم آیت الله مشکینی میشه و الان شده برای خودش بزرگ. اهل نجف آباد اصفهان بودن، خانواده فوق‌العاده انقلابی، همه هم روحانی، پدر برادر. این هم بحث من بود. یه وقتی قائم مقام منعزل دزدکی شهریه میداد، حالا از کجا میمد نمیدونم، شالله که از غیبیم. خب ما اون موقع که رفتیم حوزه ایشون تازه مرجع رسمی بود، پول نمی گرفتیم از ایشون همون موقعش، ولی بعضی خب می گرفتن. یه روزی به من سر درس گفتش، دیروز از مباحثی که رفتم به یکی از رفقای نجف آبادیم که خیلی هم با انقلاب جور نیست، گفت بدبخ دقیقا سر کوچه‌تون یه خونه است پلاک فلان، اونجا شهریه فلانی رو میدن درشتم بیدن، برو بگیر. راه افتادم از خونه بوده، هی وسوسه بگیرم فردا بچه ها مانتویی نشن، بگیرم بعد لقمه چی نشه فلان نشه. آخر وسوسه غلبه کرد و من رفتم تو صف و پوله رو تا گرفتم دندونم درد گرفت، اینقدر شدید شد خونه نتونستم، رفتم سر خیابون کلش رو دادم دندونم کشید. دم خدا بهت رحم کرد که نخوردیش، نخوردیش. اعتقادات رو تقویت کنید، اولین اثرش این که ما احساس راحتیمون لاقل برگرد. امیرالمومنین علیه السلام در این نهج البلاغه میفرماید بعضی مردم اینقدر بدبختن، فقر داره، این فقره همه ذهنش هم درگیر کرده. خب تو فقیری بقیه کاراتو چرا تعطیل میکنی؟ یعنی چی؟ چرا استخر نمیری؟ جکوزی مثلا نمیری؟ اون مسخره کردی فقیر، حالا جکوزی نمیخواد بری؟ چرا هیئت نمیای؟ چرا ورزش نمیکنی؟ تو چرا دیگه مطالعه نمی کنی؟ آقا مثلا میفهمی ما، حضرت بگه آدم ذلیل کسی است که یه گوشه مشکل پیدا کرده، مثلا فقر مالی داره، کل وجودش رو معطل این کرده. خب بقیه کارات برس، طرف زمان شا بردن شکنجه کنن، نمیدونست یعنی چی. اون شکنجت کنی، گفت باش. اولین شلاق زدن اعتراض کرد، گفت ما که گفتیم شکنجت. گفت خب مردت شکنجه کن، چرا شلاق میزنی؟ فقر دیگه، خب فقر که مالی یه بعد وجود انسانه، جیبت خالیه، چرا بقیه ابعادت نمیرسی، اصلا نمیگیره، انگار با یه ژاپنی داریم ترکیه حرف میزنیم، غیر از اینه. ولی ببینید انسانهای خوب، نه اولیا خدا که میگم فکر کنی پیغمبرا، همین الان تو جامعه خودتون تا دلتون بخواد من میشناسم، میتونم بهتون معرفی کنم. اصلا سر سوزنی زندگیشون تو این 70 سال از نظر وقت نمازشون، صله رحمشون، هیچ چیشون تغییر نکرده و در فقر هم زندگی میکنه. من دیروز در جمع اساتیدی که هفتگی با آن نهج در سه‌شنبه روز میخوام دارم، بحثی رو در توحید داریم، اونجا کار خاصی است. گفتم حالا نمونهش رو میخوای رو زمین بد نشون بدم، زنگ زدم به یکی از این آقایون، زنگ زدم گفتم این مرد نابیناست در مشهد، زندگی فوق العاده عادی و فقیرانه، ولی هر وقت تو بهش زنگ میزنی میگه حاج آقا حالت چطوره؟ میگه به به، غرق در نعمت و رحمت خدا، عطای دل. تمام بچه هاش، داماداش، عروساش، نواهاش هم این خودش، یک زندگی قشنگی داره، غرق در نعمت و رحمت خدایی. مشهد رفتید برید ببینیدش، بهترین دعای ندبه ایران مال ایشون. من دهه اول سفر منبر ایشونو میرم، روزه خیلی خوبی داره، میرم. ما اشتباهاً دوست دارو چند سال پیش، خب خودش هر شب دم در میشینه صندلی احترام میذاره، دو شب دیدم نیستش. بعد منبر آقازادش که منو میبرد برسون محل اسلام، گفتم صادق جان حاج آقا پس کجاست دو شبه؟ خندید انگار نه انگار، فکر کنم خواهد لب دریاست. که پریشب از منبر شما که جلسه تموم شد روزه رفت خونه، یکی نصف شب من زنگ زد گفت صادق جان فکر کنم سکته کردم، بی بریم دکتر. بردمش بیمارستان. تو مردت رو چرا نگفتی؟ خب برای چی شما اذیت؟ گفتم برو بیمارستان. رفتیم بیمارستان نصف شب، قلبش مشکل پیدا کرد و ارداد اونجا خوابیده بود اونجا. حاج آقا چطوری؟ غرق در رحمت و نعمت رو میگفتیم میخندید. و تو حالا فقر داری، چرا بقیه ابعادتو داری از دست میدی؟ کی میتونه به اینجا برسه؟ کسی که یقین داشته باشه به اینکه خدا گیر نمیکنه پشت کاغذ پاره های ساز و مدیریت برنامه بودجه، گیر نمیکنه پشت لایحه دولت به مجلس، گیر نمیکنه تو در توهای بوروکراسی. خدا رزقش رو میده دیگه. بنابراین بیایید یک کمی برگردیم به دوران عوامان زیستن قدیمی ها، یکم برگردیم اون روزگاری که اینقدر نکبت این دکتراها و ارشدها و سطح 3 و 4 رو نداشت. خیلی خوب بود، ما هرچی درس خوندیم بی اعتقادتر شدیم، فضل خدا. هرچی عالمتر شدیم بی اعتقادتر شدیم. دو دو تا چهار تا ما رو گرفتار کرد. یقین. امام حسین علیه السلام برای چی پشت اومده کربلا؟ یه وقتی از شما خدای نکرده مثل بعضی از این روشنفکرهای بیمار اول انقلاب میگید امام حسین خطای محاسباتی داشت، دید این همه نامه نوشتن حتما کوفه آماده است دیگه، میریم اونجا هم فال هم تماشا، هم لبک به دعوت اونا گفتیم هم حکومت تشکیل بدیم. وسط را دیف ای وای عجب رو دست خوردیم. برو بابا، امام حسین علیه السلام اصلا به واسطه دعوت کوفیان نیامده بود که، نامه وسط را رسید. امام حسین علیه السلام خودش تو مکه رسما محکم شفاف سری فرمود هر کی با ما بیاد کشته خواهد شد. بی خودی دلتون صابون نزنید، ما میریم فرماندار میشیم، ما نمیدونم معاون چی میشیم، ما نمیریم کوفه، میریم کشته میشیم. خب این آدم با این که با این یقینی که به کشته شدن خودش از خوابش داره، بس برای چی اومده اینجا؟ فرمود که خدای طراحی داشته. به پیغمبر که جد منه گفت، پیغمبرم تو خواب به من گفت حسین جان اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته تو کشته بشی. همین جوری؟ نه، خدا که همین جوری کاری نمیکنه که، ادامهشو تو باید میفهمیدی. یعنی کار بزرگی رو زمینه که با شهادتتون بار برداشته میشه. برید. اون بار چی بود؟ الاسلام نبوی گل حدوث ولی حسینی گل بقا. اگه تو نری دیگه از اسلام پیغمبر هیچی باقی نمیذارن. برو اینو روشنش کن. یقین داری بر این اتفاق میفته؟ بله. چرا؟ چون پیامبر صادق گفته. آقا تو خواب گفته. خب خواب معصوم که با بیداریش فرق نمیکنه که. گفته برو بده دم تیغ خودتو. زن و بچه تو برای چی میبری؟ اتفاقا تو همون خواب پیامبر گفته ببرید. برای چی؟ چون خدا خواسته که انگراهان نسبایا نصف کار رو تو انجام میدی، نصفش رو اسرا باید انجام بدن. برید کار درست میشه. چجوری اعتقاد داری؟ چجوری باور داری؟ چجوری با یقین میای؟ ثمرش رو کی میبینی؟ وقتی که من نیستم شما میبینید. امروز ببینی؟ رانندهی که من رو آورده، رانده اسنپه، گفت من اول محرم شک کردم مشکی بپوشم یا نه. پدرم آقای فلانی که خودش حسینیه و تشکیلات ساخت از دنیا رفته، گفت ترسیدم یه وقت من مسخره نکنم. گفتم مردم تو این فشار اقتصادی دین و ایمانشون از دست این وقت میبینم. نه بابا، امسال محرم از سال قبل که بهتر شده، پس مردم دارن میاد. به این یقین داشت امام حسین، به این یقین داشت و اومد کربلا. حالا تو هی میشینی تو روزه اون قسمت مصیبتش رو میگی، درستم هست باید بگی، اما قسمت نتیجهش هم ای کاش یه روزی ما تو روزه ها میگفتی که مثلا علی اکبر هربن ارباشو چه خاصیتی داشت، چه خاصیتی داشت. حیف علی اکبر نبود، همه عالم هربن اربا میشدن، علی اکبر میموند. قرار بود تمام فرزندان امام حسین امام بشن، همه هم که شهید شدن جز امام حسین، لاغل میموند امام میشد. علی اکبر که از امام سجاد بزرگتر بود. اصلا تو دستگاه محاسباتی پرت دو داشت، پرت. علی اکبر آمد میدان، ببین چه فایده داشت. من عزیز دلمونو معطل کردم، حلالیت میطلبم، نمیدونم چه روزه میخونم. من به دلم افتاد علی اکبر اشاره کنم. علی اکبر که اومد اذن میدان گرفت، اهالی خیمه که خبر شدن همه ریختن بیرون شیون کردن. یعنی خود اهل بیت هم میگفتن آقا حیف علی اکبر بره، بقیه برن. خود اهل بیت هم گفتن بقیه برن ولی علی اکبر حیفه. حضرت ولی گفتن علی اکبر برو به جنگ. رفت و برگشت، اون گفتگوی خیلی بخره دردآور رو پدر کرد که الاتش و قد قتلنی و فلان، کار ندار. دفعه دوم امام حسین فرمودن علی جان قبلش برو یه سر دیگه بزن و بچه بزن خانواده تو رو ببینن. رفت، ریختن دورش، گریه کردن، ودا کرد، اومد سوار اسب شد بره. میخوام بگم فایده کشته شدن علی اکبر تو کربلا برای انسانی که عمق فهم داره چیه. حالا امام حسین 50 و چند ساله پشت سر علی اکبر، جوری که قلبش تکون نخوره، پشت سر علی اکبر محاسن سفیدش رو به دست گرفته بود، دست به آسمان، صورت به آسمان، گریه میکرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدای تو شاهد باش اینا دارن ادعا میکنن امت پیغمبرن، در حالی که لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. تو که میدونی رو کره زمین دیگه کسی شبیه به پیغمبر نیست به اندازه علی اکبر. یه لحظه گریه نکنید. خلقن و خلقن و منطقن یعنی چی؟ مگه یه انسان سه وجه بیشتر داره؟ خلقن یعنی ظاهرش، خلقن یعنی اخلاقش اخلاق پیغمبر، منطقم یعنی تفکرش تفکر پیامبر. این میدونی برای اهلش میگه که شما باشید چی میگه؟ میگه اگر امتی حرام خوار شد، اگر امتی از مرگ در راه خدا ترسید، اگر امتی دنیاشو به دین خودش ترجیح داد، اگر پیغمبرم کربلا میمد جلوشون اربن ارباش میکرد. یه های دیگه پیغمبر داره میره دیگه، گول اینا رو نخورید نماز روزهاشونو. علی اکبر آمد، دفعه اول حدود 200 از اینا رو کشته بود دیگه، اینا خیلی هرسشون در اومده بود و دیدن حریف هم که نمیشن دیگه، میدونید دیگه، دورش زدن انقدر این اسبا رو تاختن که گرد و غبار بلند شد و تو این گرد و غبار زدن به فرق مبارکش. علی اکبر رها کرد اسبو، اسب جنگی آموزش دیده است، وقتی مهار رو رها می‌کنی می‌فهمی برای راکبش مشکلی پیش اومده برمیگرده، اما چون علی اکبر افتاد رو گردن مرکبش و خون جلو چشم اسبو گرفت، اشتباهی مرکب رفت تو دل دشمن. دیدن هر کی هر چی دستش داره داره میزن، هر کی هر چی دستش داره. انقدر این صحنه بد شد، انقدر این صحنه بد شد. یه وقتی شما میرین جنازه شهیدی رو بلند میکنید بیارید، همه شهدای کربلا رو حضرت خودش آورد به خیمه، اما وقتی به علی اکبر رسید اینجوری شده بود. بعد جمع میکردن علی اکبر رو، اربن اربا فقط تعوه به سیوفه اربن اربا، یعنی قطعه قطعش از هم پراکنده شده بود. صحنه ای بود که بعضی از بزرگان مثل مرحوم شجاعی میفهمد امام حسین تا دید علی اکبر رو زدن از چند متری جست زد روی اسب، تاخت اومد، از چند متری وضعیت پیکر رو دید خودشو پرت کرد رو زمین و زبان املال یا صاحب زمان با زانو آرنج خودشو کشید تا کنار علی اکبر. آدم فرمود علی دنیا بعدک.